بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب فضلای محترم، نتیجه بحث در حلق لحیه اونچه که برای ما تقریبا روشن شد این بود که تراشیدن محاسن به طور کلی و از بین بردن لحیه از مناظر ادله وافی است برای اثبات و حرمت او، به طوری که صدق نکنه وجود لحیه. حالا اعم از این که بتراش نطف کند بچینه یا بتراشه به طوری که از بین بره مثل صورت زنان بشه، یا اینکه نه مختصری دیده بشه ولی صدق لحیه برو نکنه، مشکل است. و بگیم اگر حرام نیست قطعا در حدی است که انسان نمیتوانه راضی به حکم به جواب او بشه. لذا ما هم ندیدیم که یک فقیهی پیدا بشه و حکم به جواز کنه و بعد هم یک شاهد بزرگ او. همون مسئله سیره قطعیه است که هم استاد و هم دیگران به او تمسک می کنند که بالاخره در همه شرایع این متدینین پابند به لحیه در مردان بودند. خب و اما مسئله ضرورت ها، خب هر ضرورتی معلومه که از ضرورات تبیح المحظورات و یا حرج و ضرر که خب معلومه ادله ثانویه‌ای هستن که حاکمن بر ادله اولیه بر اون حصل بحث دیگریه. اما آمدیم به مسئله شارب. شوارب که عبارتن از مویی که روی لب بالا روییده می شود و این تا مقداری که لب بالا وجود داره، مویی که بر لب بالا روییده می شود به اون میگن شارب. گاهی هم شاربان گفتند به صورت تثنیه، به اعتبار اینکه دو بخش داره شارب، یک بخش طرف راست و یک بخش طرف چپ. همونطور که عارضین میگن، شاربین هم اطلاق شده به اعتبار دو طرف. گرچه بعضی گفتن شاربان دیگه غلط، شارب فقط اسم برای اون مجموعه مویی که در لب بالا واقع میشه. عرض کنم حضورتون که آیا این هم بریدنش همونطوری که فرمود اما ربی فقط امرنی بعفو لها و قص شوارب یا حف شوارب به چه معنا؟ آیا تا چقدر مأمورم به است؟ برخی از علماء عامه که قائلن بزرگ شدن شارب به طور کلی حرامه و بلکه بعضی افراد کردن گفتن واجب است که شارب را قطع کنه از اصل. استیصال یعنی از اصل شارب را باید قطع کنه و بتراشه که روی بالا چیزی نباشه. ولیکن گویا اینکه این حرف را غالبا نپذیرفتند که قطع کردن از روی لب واجب باشه، به صورتی که رو صورت مثلا بشره همیشه دیده بشه. لذا گفتند به این که این واجب نیست، بعدی حکم به استحباب کردند به خاطر بعض روایاتی که وارد شده بعضی هم گفتن نه، کراهت داره بلند کردن شارب به اندازه ای که بیاد روی لب، منتها با در بلند کردن روی لب آمدن را بعضی حکم به حرمت کرده اند. حالا ما ابتداءً تعدادی از روایاتی که در مقام نسبت به شارب وارد شده قرائت کنیم و بعد ببینیم تا چقدر شارب جائز بلند بشه و تا چقدر لازم نیست. بنابراین ابتداءً روایات زیادی که در مقام وارد شده چند تاش را بخوانیم. عرض کنم که صحیحه علی ابن جعفری که در بحث قبل هم گذشت، سألته عن قص شارب امن السنه قال نعم، آیا این عرض کنم کوتاه کردن قص یعنی قیچی کردن شارب آیا از سنت است؟ فرمود نعم. حالا منتها سنت را بعضی هم کردن بر استحباب و بعضی گفتن نه، سنت یعنی اون چی که پیامبر اکرم آورده و اون چی که پیغمبر بیاره گاهی واجبه مثل رکعت سوم و چهارم و گاهی هم مستحبه. پس این که گفته من از سنت است یعنی آیا چیزیست که تشریع شده در شریعت؟ فرمود نه، دلیل بر این که مستحبه نیست، ممکنه دلیل بر وجوب هم باشه. روایت دوم سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله من السنت ان تأخذ من الشارد حتی یبلغ الاثار. یکی از سنت ها اینه که شارب را بگیره تا به اثار برسه. اثار عبارت است از چیزی که محیط به شیء را میگن اثار، اثار به تن ها، یعنی اونی که دور یک شیء قرار میگیره به اون میگن اثار. یعنی مقصود اینه که تا لب بالا، اونجایی که لب غایت لب آن منتهای لب که لب را از بالا جدا میکنه، یعنی باید شارب را کوتاه کرد تا اندازه‌ای که روی لب بالا را نگیره و در دست کنم که منتهی بشه به نقطه آخر لب. عرض کنم که عمر ابن عبدالعزیز در کتاب نهایه ماش فی حدیث عمر ابن عبدالعزیز یقص الشارب حتی یبدو الاثار که فرمود، نقل کرد از پیغم از حالا از کی این حدیث از کدام میکرد ائمه که برسوره گفت باید شارب را کوتاه کرد تا اندازه ای که به حد شفه بالا یعنی لب بالا برسه. باز رو سکونی قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یتبلن احدکم شاربه فان الشیطان یتخذه مخبئا یستتر به. موی سبیل و شاره را بلند نکنید که محل پنهان شدن شیطانه. یعنی عرض کنم حضور که یک جای ناپسندی بلند شدن او. البته شیطان را بعضی از بزرگان گفتند که ملک در مقابل شیطان، ملک به هر قوه پسندیده و نیرویی که به اصطلاح در خیر انسان قدم برداره برای دان، و شیطان هم هر شیئی که موجب برای کثافت و انزجار بشه. حالا اینکه در بعض از روایات داره هر دانه عرض کنم دانه بارانی را ملکی پایین میاره، خب یعنی معنیش این نیستش که حالا هر دانه عرض کنم بارانی را خدای متعال یک موجود را آفریده به صورت یک ملکی از ملائکه. شاید منظور همون نیروی جاذبه ایست که خدای متعال در وجود این شیء قرار داده که اون نیروی جاده را شبیه شده به ملک. خیلی خوب، ملکوت ها شد بسیار خوب. ملکوت که بفرمایید منش همون، پس نه منش که یک ملک یک سیکی از ملائکت الله باشه. نیرویی که خدای متعال این نیرو را در جهت خیر آفریده، واقعا خود جاذبه یک نیروی بسیار حساس ارزشمندی است، برای اگر نباشه بشر نمیتونه در این زمین زندگی کنه. در مورد شیطان هم گاهی به همین معنایه که میگه به این که در پا را در حمام سنگ با جلب اصلا که چیز مشترک، سنگ پای مشترک نکنی که در او شیطانه. خب این معلوم میشه مقصود یعنی همین کثافت ها و میکروب هایی که ممکنه از بدن یک کسی به دنبای او به اون سرایت به دیگری کنه. اینجا هم شاید مقصود اینه که فرمود که پی شیطان در اون مستتر میشه. خب معلوم آدم خود قضا خورد لبز کنه، محاض ریشش که سبیلش پایین باشه، یه مقدار از قضا خاناخا به این موهایی که در شاربش هست متصل میشه و قهرن این موجبه برای یا کردن میکرو و کثافته. پس بنابراین شاید این منظور این جمله باشه که از اینکه فرمود که قال رسول الله لا یتبلن احدکم شاربه فان الشیطان یتخذه مخبعا یستتر به، در اینجا مستتر میشه، یعنی اون کثافتی که ایجاد میشه. یا روایت دیگر که مرحوم صدوق نقل کرده عن اسماعیل ابن مسلم، البته اسماعیل ابن مسلم توثیق نشده، عن جعفر ابن محمد عن آبائی عن النبی صلوات الله علیه اجمعین لا یتبلن احدکم شاربه ولا شعر و ابتی، موی زیر بغلش هم بلند نکنه، ولا آنته فان الشیطان یتخذها مخبعا یستر بها، موی آنه یا موی فرض کنه زیر بغل همینطور اینها را بزنید، چون معلوم اینا همه منشأ برای کثافت و برای مثلا ایجاد بوهای عفن و ناپسند میشه. عرض کنم حضورتون که کافی ان عبدالله ابن عثمان انه را ابا عبدالله علیه السلام احفا شاربه حتی الصقه بالعصیب. امام صادق کوتاه میکرد شاربش را تا اون اندازه‌ای که ملصق میکرد به عصیب، که مجموع البحرین گفتد احوا شاربه حتی الصقه بالعصیب، ای به منبت شعر، اینقدر پایین می آورد تا می رسید به روی لب که محل رویش به اسلام موی شاربه. که این دلیل برای این که را رحمت کنه مرحوم آیت الله حکیم هم ملتزم به این بود که ما شواربشون را خیلی کوتاه می کرد که پیوسته بالایش لبشون دیده میشون. مکارم الاخلاق عن الصادق علیه السلام قال کان شریعت ابراهیم علیه السلام التوحید والاخلاص بزاده فی الحنیفیه الختان و قص الشارب و نطف الابد و تقلیم الازفار و حلق الانه. اصل از بنام که دعوت حضرت ابراهیم سلام الله علیه به محمد علی توحید بود، همونطوری که قرآن در سوره انعام مفصلا نقل میکنه. بعد میگه خوب که رعاکو که بنا الی آخر، که بالاخره تمام همت حضرت ابراهیم خدای متعال بود. بعد یه مقداری هم احکامی را به عنوان احکام حنیفه و پسندیده آورد، یکیش ختنه کردن و کوتاه کردن شارب و چیدن موی زیر بغل و چیدن ناخونها و حلق آنه. قال از الله عز و جل ابراهیم تطهر به حضرت ابراهیم خدا امر فرمود به تطهر. وقتی امر کرد به تطهر فأخذ شاربه، آمد و بعد موی صوره بالای سبید را گرفت. ثم قال تطهر فنتف من ابتی، بار دوم که امر کرد زیر بغل را کوتاه کرد. ثم قال تطهر فتقلم اظفاره، این مرتبه را انگشتانش را ناخونها را گرفت. ثم قال تطهر فحلق آنته، ثم قال تطهر فختتنه. همینطور متعدد روایات در اینجا زیاده که حالا ایشون در حدود 25-6 روایت را جمع کرده در این بحث. مسلمه که شکی نیست، پس معلوم شد که چیدن شارب تا اندازه ای که به حد بلغ الاصیب به روی لب هم برسه جائزه. حالا بعضی از معاصرین دیدن بگن که این موجب برای تشفیه دتشک شدن بالای محاسن شارب را خیلی کوتاه کردن، بعد محاسن را بلند کردن، این یه مقداری شکل قباره آدم را مشبه میکنه و اینا پسنده. بعید نیست که پس بگیم این مکروه به این صورت. اما نه، بله، حالا اینجا میگه امام صادق هم این کاره میکرده دیگه. بله، ما دیدیم که بعضی از مقدسین هم این کار ملتزم بودن در نجف و غیر نجف، قصد کرده مرحوم آیت الله حکیم هم به این ملتزم بود. در هر سال جواز او رو نمیشه انکار کرد. حالا این مشبه شدن یه مقدار صورت رو خیلی از زیبایی یه مقدار انداختن، این موجب برای حرمت نمیشه. خب خیلی خوب برفض از کنیم یه مقداری صورت اینطوری هم بشه، ولی اما اینکه واجب باشه گفتن قطعا وجوب نیست، برای خاطر اینکه چون بسیاری از این روایات ما میگی کوتاه کردن، قصد کوتاه کردنه. بسیاری هم که خوندین که میگه تا حد اطار، یعنی روی لب را بفون تا آخر حد لب برسه. خب معنیش که باید باشه که تا حد لب برسه دیگه، ولی کسی که بتراشه از آخر که دیگه به حد لبی نمیرسه. بنابراین پس این که بگیم از آخر تراشیدن واجبه، این مسلمن چنین چیزی نیست. حالا گرچه بعض معاصرین میگن این حرام هم ممکنه باشه به خاطر تشفیه، از کنه که مشبه شدن صورت، نه دیگه با توجه به روایاتی که وارد شده نمیتونیم بگیم که حرامه. اما مسلمن گذاشتن او روی لب جائزه تا این اندازه ای که برسه به حد لب. صحبت اینه که حالا بعد از او چی؟ بلندتر کردن به اندازه ای که روی لب را بگیره، آیا این حرامه یا حرام نیست؟ خب برخی گفتن حرامه، برای اینکه در روایات زیاد ما وارد شد که امرنی ربی به قص شواره، و یا اینکه همون طوری که ام برمود به حل به افله ها و قص شوارب کوتاه کردن شارب، بنابراین حرامه که شارب را هم ما بلند کنیم و نچینیم. اما البته این دلیل بر حرمت به مقدار مازاد روی لب نمیشه، برای خاطر اینکه چون کوتاه کردن شارب صادقه، به اینکه حالا ولو روی لب بیاد یه مقداری رو آدم کوتاه بکنه به اندازه که داخل دهنش مثلا نشه. قص و شارب غیر از این کوتاه کردن در این حدی که در روایات بعضی وارد شده به حد اطار برسه، لذا فرمودن که این که در بعضی وارد شده به حد اطار روی لب برسه تا بار قبل از ضبط قطع بشه، این واجب نیست، این یه مرتبه از مراتب استحباب و ندبه. اونی را که میتوان گفت حرامه اونیست که اگر برخلاف سنت باشه طوری بکنه که اصلا مثلا شارب را ناپسند قرار بده، مثل اون چرا که از قوم کسرا دیده میشد که آمده بودن پیش پیغمبر، حضرت اعراض کرد از نظر کردن به اونها، چون اونها شاربها را میبافتند و بلند کرده بودن به کیفیتی که مثل که این طبیل های چخموقی به قول معروف. لذا در مورد اینکه قطع شارب تا چه مقدارش لازمه و چه مقدارش لازم نیست، علما نیامدن حکم بحرمت کنند و گفتن اگرم بر فرد حرام باشه، اون سنخی که در قوم کسرا بود که پیغمبر از اونها اعراض کرد، و اما این بلند شدنی که در اینجا گفت مخبت شیاطینه، این مثل بلند شدن ناخونی که در اونجا هم داره مخبت شیطانه. خب بلند شدن ناخون مسلماً حرام نیست، مکروهه. بله مخبت شیطان هم هست، بله به معنی شیطان یعنی کثافت، خب معلومه. خواه ناخون اگر بلند بشه مخبت برای کثافت هم میشه، اما در این حال کسی فتوا نداده بحرمت بلند شدن ناخون. در مورد شوارب هم گفتن اگر بلند بشه بله مخبت شیطان میشه، اما این کنایه از کراهت و دلیل بر حرمت نمیشه، گرچه بعض عامه قائل به حرمت شدند. در بین علما شیعه هم مثل مرحوم مجلسی اول حکم به حرمت کرده، ولی دلیلی که دلالت کنه به صورت قطع بر اینکه حرامه جز همین روایاتی که امرنی ربی، این امر را معین نکرده که تا چقدر باید ببرید، فقط گفته امرنی ربی به قص شارب، کوتاه کردن شارب، یعنی باید طوری باشه که شارب هم کوتاه بشه، بلند ناپسند، بلند ناجور نشه، اما اینکه باید حتما در حد لب کوتاه بشه بر این دلالت نداره. سرانجام در مورد شارب اون چه که میتوان حکم کرد، حرمت به اندازه بلند در بلند شدن شارب حرمتی ثابت نیست، حتی مفتل کردن در احوال عمر داره که کان اذا غضبه، وقتی که غضب میکرد شواربش را تفتیل میبافت و بعد عرض کنم که تاب میداد، که به قول آیین سنی ها پس این دلیل بر جواز گرفتن. اما ما میگیم حالا نمیخواد دلیل بر حسن عمل باشه، قدر مسلم اینه که دلیلی بر حرمت به صورت مفتل شدن اون هم وارد نشده، فقط اعراض پیامبر از نگاه کردن بونها به اعراض دلیل بر حرمت نمیشه. بله فقط به خاطر امری که وارد شده که امرنی ربی به این دو، همونطوری که میگیم در مورد محاسن باید کوتاه از کنن که جا باقی داشت به اندازه ای که صدق محاسن بکنه و صدق افلها کنه، در شارب هم باید به مقداری که صدق قص و شارب کنه، اما اینکه حتما در حد خاصی برای او معین شده باشه بر این دلیلی وارد نشده، جز اینکه البته سیره مسلمین تأیید میکنه همین نظریه را، و غیر از اینکه در روایات هم وارد شد که باید در حدی باشه که روی لب را نگیره. نه این دلیل بر کراهت هسته، نه اینکه بر اینکه بر حرمت نیامده، اینطور پیغمبرم اعراض کرد اما نفرمود حرامه. آمدیم بعد از این به مسئله بعد از خب همونطوری که پیغمبر یه کاری میکرد ما نمی کنیم، همه ساده ایم، اون هم مثل ما هستم، اون هم بیدینه مثل ما هستم. خیلی خوب عرض میکنم به محضرتون که آمده این مسئله ای که بعد از این انشاءالله وید باید واروشیم، مسئله غیبته. عرض میکنم حضورتون که بله، یه پس مشبه خدا رحمت کنه مرحوم آقای طباسی در این منیت الطالبی منیت الفشیدی که آورده که این کتاب کوچکی نوشتن، من جمله نقل میکنم از اعتبا این ضررها را. اما این ضررها ضرری نیستش که بگیم حرامه، چون اون ضرر اگه برامش که هر گونه ضرری حرام بشه که الا ماشاءالله دیگه باید ما خیلی شده رو جلوش بگیریم. اون ضرری که میگن حرامه، ضرری که موجب برای قتل نفس بشه یا قطع و از بین رفتن یکی از اعضا بشه یا از بین رفتن یکی از قوایی که در بدن خدا قرار داده باشه. اما این که حال یه ضرر تدریجی، خود از سیگار کشیدن هم ضرر تدریجی است، در ورزش ها هم دویدن هم ضرر تدریجی است، این ذره ها موجب برای حرمت نمیشه. بنابراین نیست که هر جان بعد نه مجموع ادله ما هم کافی بود دیگه، همون روایاتی که خوندیم در این که اون همه وارد شد امرنی ربی علاوه رو وصیه علی ابن جعفر بود و امثال اینها بود برای اثبات و حرمت حلق لحیه کافیه. اما مسئله غیبت که انشاءالله و اگه عمری بود وارد بشیم بیرد به مخاصم محرمی که از کنیم، چون غیبت متاسفانه یک امر باز عام البلوایست و از کنیم که همونطور که در روایتن باره الغیبت و ادام و کلاب اهل النار، پیغمبر اکرم برمود که خورش سگهای جهنم غیبته، چون معمولا همونطوری که آدم خوش داره از غذا خوردن که ان این غیبت هم مجالس را گرم میکنه دیگه، میگم بیم بریم بشین برای اینکه برای این مجلس رو میخواین گرم کنم، غالبا یکی از گرم کردن های مجلس هم به همین غیبت کردن و دنبال مردم آوروی مردم بردنه که خب یه چیزی را میخواد اعلام کنه که دیگران نمیدونن و در نتیجه مجلس را گرم کنه. به هر حال امریست که شما مع الاسف شدید شدیدن محل ابتلاء، حالا که تا چقدر دایرش حرامه، قدر مسلم این است که لو خلیه و طبع، این یکی از معاصی کبیره و موبقاتی است که وعد الله علیه النار. در مورد اینکه کبیره از شیخ رضوان الله علیه در مقاصد به زر سقاطه میگه غیبت یکی از معاصی کبیره است، ولی در مقام تعریف معاصی کبیره به حسب روایتی که نقل کرده مرحوم صدوق، معاصی کبیره گفتن اونهایی هستن که برشون در قرآن مجید وعده نار داده شده. گناهانی که بر اونها وعده نار داده شده بلا یزنون و من یلق زال و من یفعل زال که یلق اثامن یضاعف له العذاب. در سوره قرآن در مورد عباد الرحمن میفرماد بین که تا اونجا که بلا یزنون زنا نمی کنم و من یفعل زال که یلق اثاما یضاعف له العذاب. خب اینجا چون وعده عذاب داده شده پس بنابراین زنا مسلمن یکی از معاصی کبیر است. اما در مورد غیبت گفتن دلیل بر این که از معاصی کبیر است آیه شریفه لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. خداوند متعال مترتب کرده بر غیبت کردن اکل لحم میته را. خب اکل لحم میته مسلما از محرمات به صریح قرآن، حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر الی آخر. بعد پیغمبر در این آیه خدا میفرماید که غیبت کردن خوردن گوشت میته است. خب همونطور که گوشت میت خوردن یکی از محرمات است و محظوراته، پس معلوم میشه غیبت هم به منزله اکل میته، به اکل میته که جزء معاصی کبیره است، پس غیبت هم جزء معاصی کبیره. بعد اشکال شده که خب در اینجا درسته گفته که حرامه، بحثی هم نیست، ولی وعده عذاب بر غیبت داده نشده در قرآن، نگفته که اگر غیبت کردی بنابراین بر او عذاب نازل میشه. بعضی گفتن چرا؟ از آیه دیگر میتونیم استفاده کنیم، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه فالذين آمنوا لهم عذاب أليم. این آیه شریفه میگه کسی که دوست داره فاحشه را و اشایشو شوین فاحشه را، بنابراین برای او عذاب علیمه. خب فاحشم نه معنی فقط زنا، که فاحشه هر کار زشتی را در شریعت میگن فاحشه. بنابراین پس کسی که غیبت میکنه دوست داره که کار بد را شایع کنه، اشاعه بده کار بد را، چون بالاخره غیبت معمولا چیز بد گفتن دیگه. غیبت که تعریف کسی را که نمی کنن در غیبت کردن، معمولا از یک کار زشت طرفی میخوان خبر بدن، پس این دوست داره که فاحشه شایع بشه، یعنی در بین مردم گفته بشه. پس از این جهت میتوانیم بگیم که حتی بر او وعده عذاب هم در قرآن مجید داده شده. حالا ما روایات باب چه الا ما شاء الله، ما اگه خواستیم به نظر به روایات کنیم که در روایات کافی همین که پیغمبر فرمود الغیبتو اشد من الزنا، این روایت را به صورت مسلمن از پیغمبر اسال مسلم نقل کردن که اگر زنا از معاصی کبیره باشه، این حدیث میگه غیبت از زنا بالاتره. بنابراین پس در این که مسلمن از معصیت کبیر بودنش اصله، بحثی درش نیست. علا کل حال امروز میخواستم فقط همین عرض کنم که روایات با و آیات در حرمت غیبت الا ما شاء الله وارد شده و بسیار زیاده، که حالا تیمنم و تبرکن به این دو آیه اشاره کردم و روایات باب زیاده، احتیاج بخوندن نداره چون دیگه کافیه که خودتون هم مطلع هستی. حالا باید وارد بشیم در فروعی که در مقام هست. والحمدلله.